سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است و نخست از توجه شما شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز گفت سربازان آمریکایی و متحدانیان در یک عملیات عمده شورشیان طالب را در افغانستان عقب زدند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا دیروز تاکید کرد که کشورش استراتژی درستی در افغانستان داشته است. مسئولان ارگان‌های امنیتی در افغانستان میگویند در برابر تهدیدهای احتمالی امنیتی هنگام برگزاری انتخابات از آمادگی لازم برخوردار هستند. وزیر خارجه ایران میگوید ایران در پی تهیه بسته جدید درباره سیاست امنیت و مسائل بین المللی است که آن را بحث حساس برای مذاکره با جامعه جهانی ارائه کند. رئیس محکمه ایالت سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران میگوید 12 عضو گروه شورشی جندالله تا پایان این ماه اعدام خواهند شد. یک کارمند ایتالیایی داره صلیب سرخ در فلیپین که توسط شورشیان منصوب به القاعده 6 ماه قبل گروگان گرفته شده بود رها گردید. و هزاران مسلمان در مراسم تشییع جنازه 534 جسد تازه شناسایی شده قربانیان کشتار جمعی در چهارمین سالگرد این حادثه در شهر سربرنیتسکا در بوسنیا شرکت کردند. با سابق خبرهای افغانستان در مطبوعات غرب را نیز می شنوید. در این برنامه هم را با گزارش های دیگر با ما باشید. و اینک توجه کنید به گزارش ها. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز گفت سربازان آمریکا و متحدان آن در یک عملیات عمده شورشیان طالبان را در افغانستان عقب زدند، اما به گفته وی تا هنوز در این کشور راه درازی در پیش است. وی گفت به دنبال انتخابات در افغانستان توجه بیشتر در زمینه آموزش اردو و پلیس ملی افغانستان خواهد شد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
باراک اوباما در جریان دیدار از کشور آفریقایی غانا در مصاحبه با تلویزیون اسکای نیوز گفت می دانستیم که در این تابستان جنگ شدیده در پیش رو خواهد بود و فکر می کنم با آنکه طالبان عقب زده شدند تا هنوز راه طولانی در پیش است و باید انتخابات سپری شود. اوباما گفت ایالات متحده آمریکا و متحدین آن اوضاع افغانستان را پس از انتخابات 29 اسد ارزیابی خواهند کرد تا دیده شود که از این بیشتر چی کرده می توانند. به گفته وی اقدامات بیشتر احتمالاً در بخش نظامی نه، بلکه ممکن در بخش انکشافی باشد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت مهمترین چیزی را که آنها انجام داده می توانند آن تشریک تلاش های نظامی، دیپلماتیک و انکشافیشان به طور مؤثر است تا افغانها نقش عمده‌ای را احساس نموده و ظرفیت بلندتری را در مسئول ساختن کشورشان داشته باشند. باراک اوباما گفت فکر می کند که پس از انتخابات آنها روی چگونگی تشکیل اردو و پلیس افغانستان و چگونگی کار مؤثر با پاکستان توجهشان را متمرکز خواهند کرد. اوباما این نظارات را در حال ابراز می دارد که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در ولایت هلمند عملیات گسترده را علیه طالبان برا انداختند. وی از نقش سربازان بریتانیایی در افغانستان که او آن را فوق‌العاده خواند ستایش کرد و گفت در اندوه خانواده های 8 سرباز بریتانیایی که به تازگی در افغانستان کشته شدند خود را شریک می داند. باراک اوباما حضور و شراکت نیروهای بریتانیایی را در حال حاضر در افغانستان بسیار مهم خواند. وی گفت صدر زمان سابق و کنونی بریتانیا تونی بلر و گوردن براون به خاطر آسیب رسانیدن به جوانان کشورشان به اعزام سرباز به افغانستان متعهد نشدند، بلکه به گفته وی آنها می دانند که با یک جنگ جدی روبرو هستند و باید با آن به طور مؤثر برخورد شود.
اظهارات باراک اوباما را شنیدید در رابطه با پیشرفت عساکر آمریکایی و متحدان آن در برابر شورشیان طالبان در افغانستان. از سوی دیگر گوردن براون صدر اعظم بریتانیا دیروز تاکید کرد که کشورش استراتژی درستی را در افغانستان دنبال کرده است و این مطلب را به دنبال آن ابراز کرد که شمار تلفات سربازان بریتانوی در افغانستان نسبت به عراق بیشتر اعلام شد. گوردن براون گفت چند روز اخیر که در آن سربازان بریتانوی در افغانستان به 184 سرباز رسید شمار تلفات سربازان برطانوی در افغانستان که به 184 سرباز رسید روزهای بسیار دشوار بوده است. رقم تلفات سربازان برطانوی زمان افزایش یافت که روز جمعه طی 24 ساعت از کشته شدن 8 سرباز برطانوی در ولایت هلمند خبر داده شد. صدر اعظم برطانیا در نامه عنوانی اعضای پارلمان این کشور گفت در حالی که میداند برخی ها استراتژیشان را مورد سوال قرار دادند، او به این باور است که آنها از استراتژی درست برخوردار هستند. به گفته وی، بررسی قماندانان نظامی در ساحه نشان می‌دهد که عملیات جاری در زمینه به دست آوردن اهداف خود موفق بوده است. گوردن براون گفته است این عملیات در مرکز هلمند بر طالبان تاثیرگذار بوده و امنیت را برای اشتراک مردم در انتخابات بهبود خواهد بخشید و همچنان زمینه را برای حکومتداری و انکشاف مساعد خواهد ساخت. مجموعاً 15 سرباز برطانوی طی در روز اخیر در جریان عملیات در ولایت هلمند کشته شدند. هدف این عملیات بهبود وضعیت امنیت برای انتخابات ماه آینده خوانده شده است. رقم سربازان برطانوی پیش از انتخابات 29 اسد در افغانستان به 9000 سرباز افزایش یافته است. در این حال مسئولان ارگان‌های امنیتی در افغانستان می‌گویند در برابر تهدیدهای احتمالی امنیتی هنگام برگزاری انتخابات آمادگی لازم را دارند. در نشستی که به هدف بررسی هزارات ارگان‌های امنیتی و نیروهای بین‌المللی برای انتخابات دیروز در کابل برگزار شد، روی همین موضوع بحث کردید. در این نشست وزرای دفاع و داخلی افغانستان شرکت داشتند و در مورد نحوه تامین امنیت در افغانستان سخن گفتند. قادر حبیب جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
وزیر دفاع افغانستان در این نشست گفت که برای رفع تهدیدات مخالفین مسلح تشریک مساعی میان ارگان‌های امنیتی داخلی و خارجی وجود دارد. استر جنرال عبدالرحیم وردک گفت که جهت تامین امنیت به اساس راپورهای استخباراتی آمادگی‌های اتخاذ شده و عملیات نظامی نیز در برخی از ولایات راه اندازی شده است.
فعلا عملیات در نقاط مختلف افغانستان، در هلمند و قندهار و بادغیس و غزنی و پکتیا و پکتیکا و خوست ادامه داره و در آینده هم تا زمان برگزاری انتخابات به منظور برآورده ساختن یک فضای مساعد برای انتخابات این عملیات ادامه پیدا خواهد کرد.
برای انتخابات 29 اسد 7000 مرکز رایدهی در نظر گرفته شده است. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان نقش پلیس ملی را در تامین امنیت مؤثر خواند و از حضور گسترده آنها یادآور شد. وی گفت که در حال حاضر از جمله 365 ولسوالی در 355 آن و همچنان امتداد مرزهای افغانستان پلیس ملی حضور دارند. امرالله صالح رئیس امنیت ملی گفت که مخالفین میخواهند پروسه انتخابات را اخلال نمایند. به گفته صالح آنها تدابیر امنیتی را بر اساس پیشبینی ها و اطلاعاتی که از مراکز طالبان به دست آوردند اتخاذ کردند. با وجود نگرانی های مقامات امنیتی، عزیزالله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این گردهمایی گفت که در حال حاضر با کدام مشکل امنیتی جدی بر نخوردند.
در ولایات مختلف چی متریال و مواد خود روان کردیم، چی مسائل دیگری که در قسمت آگاهی عامه اشخاص خود روان کردیم، با کدام ممانعت یعنی که باعث تشویش شده بر نخوردیم.
برای انتخابات شوراهای ولایتی حدود 3300 و برای ریاست جمهوری 41 تن نامزد شدند که قرار است این انتخابات به تاریخ 29 اسد برگزار شود.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باش بر من رای می
دهیم. تانوز که دکست دمور نگست دمورای چی رو
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
سومین دفتر کمپاین انتخاباتی حامد کرزی دیروز در ولایت ننگرهار گشایش یافت. در گردهمایی که به همین منظور برگزار شده بود، هزاران تن از بزرگان قومی و مردم ولسوالی‌های بیسود، کامه و درعینور شرکت کرده و پشتیبانی خود را از حامد کرزی اعلام نمودند. قبل از این، عده‌ای از مردم ولایت ننگرهار پشتیبانی خود را از دکتر عبدالله و میرویس یاسینی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودند. خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش می‌دهد که با صدای یکی از شرکت کنندگان شروع شود.
ما تحفیلن بر شخص تفلخ داریمی طول خیلی.
برای من فعلا کسی دیگر شایسته این کرسی معلوم نمیشه. البته همه کاندیدان مردمان خوبی هستند، اما حامد کرزی کسی است که تا به حال خانم وید در پرده تلویزیون دیده نشده است، مانند رؤسای جمهور کشورهای دیگر. به همین دلیل من به نمایندگی مردم بیسود از حامد کرزی پشتیبانی می نمایم.
حامد کرزی بر زمین میتم که سازی خوشحال هستم تارامی هم متاز خدا قراری هم خوب هستی سات ماته دکان زمین کش میکنیم کار میکنیم آرام هم آرام خواهیم شد.
ما چوبانی خواهد حامد کرزی اعلان میکنم
تلیه که دیش شرایط فیلی حامد کرزی یک شخص مناسب است. در شرایطی که در افغانستان آمده شرایطی بود که ما خانه به خانه جنگ بود، دشتو کسا میتونست و امنیت نبود و او وقت به این تو وقت آوره که مردم کلی میتونه که آزاد زندگی خود کنه.
در اخیر مولوی عطاالله لودین عضو ولسی جرگه و یکی از کمپاینران دفتر وی از اشتراک مردم تشکری نموده، مردم را دعوت کرد که کارت بگیرند و در انتخابات اشتراک ورزند. وی گفت او کسانی که کارت های رایدهی را اخذ ننمودند باید کارت بگیرند. دوم اینکه زنان و مردان کسانی که واجد شرایط رایدهی باشند هم باید در انتخابات اشتراک ورزند. امورات دفتر سومی کمپین حامد کرزی از سوی تعداد وکلای مردم ننگرهار در ولسی جرگه با کمک مالی تجاران ننگرهار به پیش برده میشه. این در حال است که رقبای حامد کرزی وی را با سوی استفاده از قدرت دولتی متهم نموده، میگویند اراکین دولتی در کمپین های حامد کرزی کمک می نمایند، اما مسئولین دولتی این اتهامات را رد می نمایند. از سوی دیگر در ولایت لغمان نیز هزارها تن از مردم لغمان تا گردهمایی جداگانه از کرزی پشتیبانی کردند. قابل یادآوری است که در مدت دو سه یوم گذشته تعداد زیاد از مردم ننگرهار از میرویس یاسینی و دکتر عبدالله نیز پشتیبانی ایشان را اعلان نموده بودند.
با کی رای می دهید؟
با کسی رای می دهیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دو وطن خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
ساعت 7:42 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. وزارت صحت عامه افغانستان اسناد 29 اراده موتر پیکاپ را به نهادهای صحی سپرد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند این موترها میتوانند به عنوان تیم‌های سیار صحی در نقاط مختلف افغانستان به مشکلات مردم رسیدگی کنند. در همین حال شماری از مردم افغانستان از نحوه برخورد دکتران در بعض موارد شکایت دارند و میگویند هنگام مراجعه به مراکز صحی با انواع مشکل لات روبرو می باشند. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد که با صدای وزیر صحت عامه افغانستان آغاز می شود.
ارزش از این امبولانس ها در حدود وقتی ما میگم در حدود بیشتر از $1,000,000 آمریکایی است و 25 ولایت تحت پوشش خدمات سیار خواهد قرار داد. به این معنا که عوض از این که مردم به ما به ما میخوایم به مردم بریم و از مشکلات از اونا خود آگاه بسازیم، اونایی که نیاز به عرضه خدمات صحی دارن خدمات صحی را برشان عرضه کنیم.
وزارت صحت عامه در حالی از تلاش ها برای عرضه خدمات بهتر و ایجاد تسهیلات در ارائه خدمات صحی سخن زده است که شمار زیادی از مردم افغانستان از عدم دسترسی به مراکز صحی و دکتران مسلکی در ولایات شکایت دارند. شماری از باشندگان ولایات افغانستان که به خاطر تداوی مریضانشان به شفاخانه های کابل آمدند همچنان از برخورد دکتران در شفاخانه های کابل شکایت دارند. چند تن از باشندگان ولایات شمال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند دکتران شفاخانه ها به خاطر رسیدگی به مریضان از آنان پول تقاضا می کنند و در عدم پرداخت پول هیچ توجه به آنان صورت نمی گیرد.
این فیره مرکز 24 روز می شد ایجا هفته دکستان مریض ادی والا اگر هم ذره فایده کده هزار اوغانی روز که پچکاری هر چیز میاره مگم نتیجه نمی کنه.
گفتم در سیر تیفل بای اوجا کل چیز از دولت از دولت برات میده و یک سرنج که دو رفا میخواه سرنج سری ما همی دکتر سیبا میخواه و نسخه در دستمون دوا در دستمون این پیدادای دمی در روزش بیش اینوان نیمونه میگه ست یک بجه تا که دکتر از دستش نگیری یا پیسه والش نگیری امکان نره ممارید بینی یا مرید یک سرنج تیری کنه یا سیروم تیری کنه.
حضرات سری پر اولوسوال سنجاره که از نو رز میشه که ما هنوز با هنوز دکتر خود نمیفهمیم که دکتر ما کدام است و به غوری ما برسه و مریض ما رو ببینه. هر کی که میزنیم و میخوان پیسه.
اما بسیاری از دکتران شفاخانه های مرکز که با آنان صحبت شده است این انتقادات را رد می کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده است که میزان تجارت میان افغانستان و ایران تا دو سال آینده به 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که ایران همچنان در زمینه سرمایه گذاری در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده و تعهد سپرده است که سهولت‌های لازم را برای تاجران افغان در افغانستان فراهم کند. اما برخی از تاجران افغان میگویند سفارت ایران در کابل با آسانی برایشان ویزا نمیدهد و نسبت به وعده های مقامات ایرانی بی باور هستند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارشی از رادیو آزادی از کابل دنبال میکنیم که با صدای سخنگوی وزارت تجارت آغاز میشود.
ما افزایش این بیلانس را در گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که با گسترش این روابط تجارتی بیلانس تجارت افغانستان که واردات و صادرات است این در طی دو سال این افزایش پیدا و این موضوع محور گفتگو و بحث‌های را که آیتی که از جانب افغانستان سفر داشتن به ایران با طرف ایرانی مطرح پس قرار گرفته و روی ازی صحبت سر گرفته است.
و علاوه کرد که عمدترین اقلام صادراتی افغانستان را به ایران پشم، پخته، حبوبات شحمی، نباتات طبی، زیره، میوه‌جات تازه و خشک و سایر اشیا تشکیل می‌دهد. آقای عمر گفت مقامات ایرانی در ملاقات با هیئت افغانی که تحت ریاست وحیدالله شهرانی وزیر تجارت و صنایع عظیم آن کشور شده بودند، به موافقه رسیدند که تسهیلات بیشتر تجارتی را برای تاجران افغان فراهم می‌سازند و در این حال جانب ایران در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید ادویه، سیستم مخابراتی، حمل و نقل و استخراج معادن در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است. اما برخی از تاجران افغان میگویند در زمینه دریافت ویزای ایران با مشکل روبرواند و در قسمت عملی شدن تعهدات مقامات ایرانی کمتر باور دارند. حاجی سعدالله حقیار رئیس دارالانشای اتاق تجارت و صنایع و یکی از تاجران افغان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکلاتی که تاجرای افغان در ایران داره، مشکل اساسی اولی از اینا مشکل ویزه هست. با وصف از اینکه اتاق تجارت صنایع افغانستان برش مکتوب میتونونی سفارت ایران و سفارت ایران باز هم همه تاجر ما را از 15 الی 20 تا 25 روز میدوانند. ایرانی ها همیشه وعده میکنند، وعده از اینا در شعار باقی میماند. و در قسمت توافقاتی که در ایران رسیده، مشکل است و تحقق پیدا بکنه و جانب ایرانی دیگه با وعده هاشون قدر وفا نداره.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
اداره یونیسف میخواهد یک جا با وزارت معارف افغانستان در رابطه با تساوی جنسیت در سیستم معارف افغانستان تحقیق کند و برای رفع مشکلاتی که مانع رفتن دختران به مکتب میشود رای حل پیدا کند. به همین مناسبت دیروز مقامات اداره یونیسف و وزارت معارف در گردهمایی شرکت کردند. زنان افغانستان نیز از عدم دسترسی دختران به مکتب و مؤسسات آموزشی ابراز نارضایتی میکنند و میگویند شمار کمی از دختران افغان میتوانند آموزش های لازم را فرا گیرند و دیگران به خاطر انواع موانع نمی توانند به مراکز آزموزشی بروند. در این رابطه گزارشی از کابل داریم.
مسئولین یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در افغانستان میگویند به اساس یک طرح استراتژی که برای کشورهای جنوب آسیا ترتیب شده است، میخواهند در رابطه با مسئله تساوی جنسیت در معارف افغانستان تحقیق کنند. این مسئولین میگویند تلاش میکنند در بحث هایی که به همین منظور راه اندازی کردند، مشکلات را بررسی کنند که در راه رفتن دختران به مکاتب در ولایات موانع ایجاد میکند. خانم راکارشید یکی از مسئولین اداره یونیسف در مورد گفت: او میگوید ما میگوییم این یک حق است. هم در اسلام و هم در قانون اساسی افغانستان به پسر و دختر اجازه داده شده که باید یک جا مکتب روند و تحصیل کنند. لیکن در این کشور و به خصوص در ولایات یک سلسله مشکلات وجود دارد. ما میخواهیم مشکلات خانواده ها، مشکلات اقوام و کوچیان و سایر افراد را بررسی کنیم و به خاطر حل آن توجه ملل متحد و دولت این کشور را جلب کنیم.
اسکو هم کیسه کرے.
مسئولین اداره یونیسف میگویند این نخستین بار است که در رابطه با چالش هایی که در راه رفتن دختران به مکاتب در افغانستان مانع ایجاد میکند تحقیق صورت میگیرد. این مسئولین میگویند در پایان بحث های در این زمینه و به اساس نتایج به دست آمده از این بحث ها یک طرح جامع را به خاطر حل مشکلات دختران افغان که از مکتب باز میمانند به دولت و مقامات ملل متحد ارائه خواهند بلند کرد تا در زمینه رفع این مشکلات اقدامات عاجل و جدی اتخاذ گردد. در همین حال شمار زیادی از زنان و دختران افغان میگویند با وجود این که در دین اسلام و قانون اساسی افغانستان با آنان اجازه داده شده است تا به خاطر کسب علم و مراکز آموزشی بروند، یک سلسله تعصبات فرهنگی، قومی، مذهبی، مشکلات اقتصادی و ناامنی ها باعث شده است که آنان از فراگیری درس و تعلیم به دور نگه داشته شوند. صابره یکی از باشندگان کابل در مورد نظریاتش را چنین بیان کرد:
اگر رسم رواج فامیلی سن که زیادترشون مثلا دخترایشون که کم کلان شوند، اگر مکتب و میر از مکتب میکشیشونه. پیشنهاد ما و پیغام ما بر برادرای ما نیست که کوشش کنند که زمینه تعلیم و تربیت را بر اولاد خود و خصوصا بر دخترای خود فراهم بسازه، چرا که نمی آینده کشور هستند و میتونه در قسمت طب، در قسمت تعلیم و تربیت استفاده کنند.
بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، در سراسر این کشور 6 میلیون پسر و دختر شامل مکتب شده و مصروف فرا گرفتن آموزش هستند. در همین حال گفته شده است که در اثر ادامه ناامنی ها به خصوص در ولایات جنوبی این کشور، ده ها هزار تن از اطفال و نوجوانان از رفتن به مکاتب و آموزش باز ماندند که بیشترشان را دختران تشکیل داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات پاکستانی هند را با پشتیبانی از شورشیان متهم کردند. در این حال اردوی پاکستان ادعا میکند که در دو روز گذشته 26 تن از جنگجویان را در منطقه سوات دستگیر کردند. از جانب دیگر روند بازگشت بیجا شدگان سوات از روز دوشنبه آغاز میگردد. خبرنگار رادیو آزادی در این باره از پاکستان گزارش میدهد.
مقامات اردوی پاکستان میگویند که در ظرف 24 ساعت گذشته عساکر اردوی پاکستان طی عملیات تصفیوی در مناطق مالمجبه و ولی آباد سوات 26 جنگجو را زنده دستگیر نمودند. مقامات حکومتی میگویند که روند بازگشت بیجا شدگان سوات، دیر و بونیر به مناطقشان سر از روز دوشنبه آغاز میگردد. از سوی دیگر مقامات حکومتی پاکستان ادعا مینمایند که سفارت و قنسلگری های هندوستان در افغانستان با جنگجویان وزیرستان و سوات همکاری می نمایند. در این ارتباط وزیر اطلاعات پاکستان قمرالزمان کایره چنین میگوید: تا جایی که در این جنگ سخن از مداخلت کشورهای خارجی می رود، باید بگویم که کشورهای خارجی در این جنگ دخیل می باشند. به نظر ما کمک سلاح و پول از آن سوی مرز با طالبان پاکستان صورت می گیرد. به همین اساس یک کارشناس امور دفاعی پاکستان، جنرال متقاعد جمشید عیاض، چنین میگوید: در این جای شک نیست که هند مداخلت می نماید. به نظر من در ایالت بلوچستان، سوات و قبایل نیز حکومت هندوستان با تروریستان کمک و همکاری می نماید. پاکستان باید در این مورد خاموش نماند. تحلیلگران سیاسی پاکستان به این باورند اگر حکومت پاکستان شواهد دقیق در قسمت کمک و همکاری هندوستان با تروریستان را در دست دارد، پس باید این شواهد را در اختیار جامعه جهانی بگذارد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرهای خارجی خود دیروز به گانا کشور آفریقایی رفت. وی با رئیس جمهور گانا ملاقات کرد و در پارلمان آن کشور نیز سخنرانی نمود. سفر اوباما به گانا به عنوان اولین سفر وی به یک کشور آفریقایی به شمار می‌آید. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارشی را پخش کرده است که فشارده آن را حمید پژمان تقدیم می‌کند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از ملاقات با جاناتا میلز رئیس جمهور کشور آفریقایی گانا گفت هدف از سفر وی به این کشور آفریقایی آن است تا به جهانیان نشان دهد که کشورهای آفریقایی از جامعه جهانی جدا نیستند. رئیس جمهور آمریکا گفت گانا از جهت تطبیق و انکشاف دموکراسی در میان سایر کشورهای منطقه یک مملکت نمونه می باشد. سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به گانا اولین سفر رسمی وی به یکی از کشورهای غرب آفریقا می باشد. رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به گانا در پارلمان آن کشور نیز صحبت کرد. باراک اوباما تلاش های گانا را در امر مبارزه با فساد اداری مورد ستایش قرار داد. وی در اظهاراتش به وضعیت اقتصادی گانا نیز اشاره کرده است. پدر باراک اوباما در اصل از کنیا بوده است و مدت ها قبل به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده بود. همچنان خانم اوباما میشل از جمله آن افریقاییان است که سالها قبل جهت غلامی به آمریکا آورده شده بود. نانا امپین در کوا که در بخش تجارت در گانا فعالیت میکند از جمله میلیون ها افریقایی است که امیدهایش در گزینش باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا زنده شده است. در کوا برادر آزادی گفت
با به قدرت رسیدن یک سیاه‌پوست به حیث رئیس جمهوری امریکا من خیلی خوشحال هستم. این در حقیقت خوابهای هر دختر و پسر جوان است که به حقیقت می پیوندد. پس امید اولین چیزی است که باید هر کس داشته باشد.
باراک اوباما در سال 2006 میلادی در آن موقعی که به حیث سناتور مصرفیت داشت از کشور آبایی خیش کنیا دیدن کرده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به خبرهای بین المللی توجه کنید. هزاران مسلمان در مراسم تشییع جنازه 534 جسد تازه شناسایی شده قربانیان کشتار جمعی در 14 سالگرد این حادثه در شهر سربنیتسا در بوزینیا شرکت کردند. این 534 نفر از جمله 8000 پسر و مرد مسلمانی هستند که توسط نیروهای سربی بوزینیا در اثنای جنگ داخلی 1992 تا 1995 کشته شده بودند. قوای سربیا بعد از اشغال منطقه تحت حمایت ملل متحد در جولای 1995 این 8000 نفر را به قتل رسانیدند. این حمله بزرگترین کشتار جمعی در اروپا پس از پایان جنگ دوم جهانی خوانده شده است. پارلمان اتحادیه اروپا در ماه جنوری 11 جولای را روز یادبود از کشتار جمعی در سربرنیتسا اعلام کرد و از کشورهای قاره اروپا خواست از این اقدام پشتیبانی کنند. از 14 سالگرد کشتار جمعی در سربرنیتسا در سربیا و بوسنیا کدام یادآوری رسمی صورت نگرفت. وزیر خارجه ایران میگوید ایران در پی تهیه بسته جدیدی درباره سیاست امنیت و مسائل بین المللی است که آن را به حیث اساس برای مذاکره با جامعه جهانی ارائه کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیروز همچنان گفت ایران از کنفرانس G8 که در ایتالیا برگزار شد کدام پیام نوی را دریافت نکرده است. رهبران کشورهای بزرگ اقتصادی جهان این هفته در کنفرانس G8 به ایران تا ماه سپتامبر مهلت دادند که برای مذاکره روی مسئله جنجال برانگیز استایش حاضر شود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به ایران هشدار داده است اگر برای مذاکره تمایل نشان ندهد با عواقب این عمل روبرو خواهد شد. اما اوباما روشن نساخت که چه عواقبی در انتظار ایران خواهد بود. پلیس عراق میگوید در اثر انفجار بم جاگذاری شده در یک موتر در شهر موصل حداقل 4 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. قرار گزارش پلیس دو انفجار دیگر دیروز در بغداد در مارکت شهر رخ داد که 2 کشته و چندین زخمی به جا گذاشت. مقامات عراق میگویند انفجارهای اخیر در این کشور به هدف ایجاد تنش‌های قومی و فرقه‌ای و هم آزمایش حکومت عراق صورت می‌گیرد که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه گذشته چقدر توانایی برقراری امنیت را دارند. رئیس محکمه ایالت سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران ابراهیم حمیدی میگوید 12 عضو گروه آشوبگر سنی جندالله یا لشکر خدا قرار است تا پایان این ماه اعدام گردند. این بود خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. و حالا نگاهی با بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از قادر حبیب.
روزنامه لاس انجلس تایمز در مطلب می نویسد که اردوی ایالات متحده آمریکا خواهان تقویت سریع نیروهای امنیتی افغانستان است. در این مطلب به نقل از مسئولین در وزارت دفاع آمریکا آمده است که قماندان نیروهای آمریکا در افغانستان به مقامات پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته است برای برقراری امنیت افغانستان با سرعت بیشتر به گسترش سریع نیروهای امنیتی افغان از رقم تعیین شده کنونی نیاز است. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز دیروز در مصاحبه با تلویزیون اسکای نیوز گفت پس از انتخابات در افغانستان به آموزش اردو و پلیس ملی افغانستان توجه بیشتر خواهد شد. روزنامه واشنگتن تایمز مقاله را زیر عنوان مبارزه علیه کوکنار ناکام شده به چاپ رسانیده. در این مقاله نویسنده اظهارات اخیر ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان را در مورد تغییر پالیسی آمریکا برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مورد بررسی قرار داده است. آقای هولبروک گفته است که پالیسی محو مزارع کوکنار ناکام بوده است و آنها به عوض روی جلوگیری از کشت کوکنار و ایجاد معیشت بدیل تمرکز خواهند کرد. در پایان این مقاله پرسش مطرح شده است که چرا کسی قبلا راجع به این فکر نمی کرد. اگر روزنامه‌های بریتانیایی را ورق بزنیم عمدتاً در مورد تلفات سربازان کشور در افغانستان نوشتند. تایمز مقاله‌ای را به چاپ رسانیده از زیر عنوان 7 سال و 9 ماه و 104 کشته تایمز می نویسد اعلام کشته شدن 8 سرباز بریتانیا روز جمعه در افغانستان از سوی وزارت دفاع بریتانیا تلفات نیروهای بریتانیایی را نسبت به جنگ 6 ساله در عراق که در آن 179 سرباز بریتانیایی کشته شدند افزایش داده است. آیا ما در اشتباه بودیم؟ عنوان مقاله دیگر تایمز است. تایمز می نویسد افزایش تلفات انحراس را به میان آورده است که افغانستان به یک باتلاق مبدل می شود. اما به نوشته تایمز منافع بریتانیا در شکست طالبان و کمک در زمینه ایجاد دولت باثبات در این کشور نهفته است. روزنامه گاردین نیز درباره کشته شدن 8 سرباز بریتانیایی در ظرف 24 ساعت مقاله ای را به چاپ رسانیده و آن را خونبارترین روز در ماموریت نیروهای بریتانیایی در افغانستان خوانده است. روزنامه دیلی تلگراف مقاله ای را با عنوان از سخنان وزیر خارجه بریتانیا به چاپ رسانیده که گفته است سربازان بریتانیایی برای تامین آینده بریتانیا جان میدهند. دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا به دنبال کشته شدن این 8 سرباز تاکید کرده که سربازان آن کشور به خاطر آینده بریتانیا درگیر جنگ در افغانستان هستند. وی هشدار